بسم الله الرحمن الرحیم. در بررسی نامه‌های حضرت امام حسین علیه السلام به ترتیب تاریخی، پنجمین نامه نامه‌ای هست که ایشان در مکه، اون زمانی که دیگه عازم به سفر به عراق شدند، نوشتند به بنی هاشم. ایشان در این نامه که مخاطب اون همه بنی هاشم اما از طریق جناب محمد ابن حنفیه بود، این نامه رو نوشتند. راوی این نامه که در منابع خود ما آمده است و در منابع تاریخی مرسوم مثل طبری و مانند آن وجود نداره، در بیشتر منابع ما امام باقر علیه السلام هست و البته در بصایر و درجات محمد ابن حسن صفار که متوفای 290 قمری و در طبقه متقدم بر جناب کلینی هست، از امام صادق علیه السلام نقل کرده. متن نامه به خوبی نشان میده که امام علیه السلام کاملا آگاه به سرنوشت این حرکت خودشون بودند، به شهادت خودشون واقف بودند و همچنین به شهادت کسانی که در رکاب ایشون میموندند. این نامه دو نقل دارد که البته خیلی اندک تفاوت دارد، نامه کوتاهی است. یکی در دلائل الامامه طبری، البته این طبری شیعی هست، متفاوت و متمایز هست از طبری معروف صاحب تاریخ. در این نقل آمده که حمزت ابن همران ابن اعین شیبانی که از جمله برادران زرارت ابن فرزند همران هست، این حمزه و همران از جمله برادران جناب زراره هست. حمزه میشه برادرزاده زراره. از امام باقر علیه السلام، ایشون یه وقت در محضر امام باقر درباره خروج امام حسین علیه السلام و عدم همراهی محمد ابن حنفیه با ایشان سخن گفت و خب در پی این بود که بداند علت چیست، چرا محمد ابن حنفیه همراهی نکرد با امام حسین علیه السلام. در این نقل امام باقر در پاسخ فرمودند که خطاب به حمزت ابن همران که انی سأحدثک که من به ما لا تشک فی بعد مجلس نهازا، من درباره این با تو سخنی میگویم، پاسخی میدهم که پس از این جلسه دیگه در اون تردید نکنی. اما در نقل دیگری که در بصایر و درجات آمده، حضرت فرمودند که من پاسخ تو را میدم. الان در این باره با تو سخن میگویم، اما دیگه پس از این جلسه درباره اون پرسشی و پیگیری نکنی. خب اگر این نقل دوم که در بصایر الدرجات آمده این درست باشد، احتمالاً نظر حضرت این بوده که به هر حال این یک موضوعی برای بحث و جدل و اختلاف میان شیعیان قرار نگیره و یکی اقدام به تخطئه محمد ابن حنفیه بکنه، یکی دفاع بکنه، و به هر حال اون شخصیت محترمی بوده جناب ابن حنفیه، برادر امام حسین علیه السلام هست، فرزند امیرالمؤمنین هست. خب در مرتبه امامت و در جایگاه امامت نبوده، از نظر مقام و مرتبه پیدا هست که امام حسن، امام حسین و برخی برادران دیگر امام حسین مثل عباس ابن علی خب در جایگاه متفاوتی قرار دارند. اما همین امر اگر بخواد باعث مثلا اختلافی بشود یا ممکنه مایه مثلا سوء تعبیری درباره محمد ابن حنفیه بشود، احتمالا امام علیه السلام خواستن این بحث ادامه پیدا نکنه. به هر حال یک نقل همجور که عرض کردم تعبیر این استش که من پاسخی میدم که از این به بعد دیگه در اون تردیدی نکنی، شکی نکنی و قانع کننده باشد برای. اما در نقل دیگر اونجا حضرت فرمودن یا حمزه انی ساخبرو که به حدیث لا تسألو عنه بعد مجلس که هازا، من سخنی به تو میگویم درباره حدیثی با تو سخن میگویم و تو رو از اون آگاه میسازم که لا تسألو عنه بعد مجلس که هازا، دیگه درباره اون پس از این جلسه سوالی نکنی. حالا سوالی نکنی یک احتمال این است که یعنی قضیه برات کاملا روشن بشود و دیگه نیاز به سوال نداشته باشی. یک احتمال دیگر هم همون هست که عرض کردم که این دیگه روشن بشه برای تو و این موضوع رو رها بکنی و پیگیری نکنی. اگر چنین نقلی و چنین معنایی مورد نظر حضرت بوده، لابد وجه آن همونیست که من اشاره کردم. فرمودن که ان الحسین لما فصل متوجها الى العراق، وقتی امام حسین دیگه راه افتاد یا کنده شد، جدا شد از مکه به طرف عراق، وقتی حرکت رو آغاز کردند، خواستن حرکت بکنن، درخواست کاغذی کردن، دعا به قرطاس و کتب فی، و نامه ای رو نوشتند. متن اون نامه خیلی کوتاه است: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى بنی هاشم. نامه ایست از حسین ابن علی به بنی هاشم. در نقل دیگر که نقل ابن قولوی در کامل الزیارات هست، اونجا مخاطب نامه الى محمد ابن علی و من قبلهی و من قبلهو من بنی هاشم تصریح داره در اون نقل به نام محمد ابن علی، یعنی محمد ابن حنفیه، و همه دیگرانی که از بنی هاشم با او پیوند دارن و ارتباط دارن. به هر حال اگر نقل اول هم باشد که نامی از محمد ابن حنفیه برده نشده باشد، خب در رأس بنی هاشم که در مدینه مانده بودند جناب محمد ابن حنفیه بود. ولی با توجه به پرسش حمزت ابن همران که به صورت خاص درباره محمد ابن حنفیه و همراهی نکردن با امام حسین و موندن در مدینه سوال کرده بود، بیشتر به نظر می رسد که نقل جناب ابن قولبه در کامل الزیارات دقیق تر باشد که نامی از محمد ابن علی برده شده و که پاسخ مستقیم و صریح به پرسش حمزت ابن همران هست. ولی اگر نقل اول هم باشد، باز با توجه به قرینه سوال حمزه، خب معلومه وقتی امام باقر علیه السلام یا طبق نقل دیگر امام صادق علیه السلام این پاسخ رو میدن و متن نامه امام حسین رو بازگو میکنن، این ارتباط با محمد ابن حنفیه دارد، به اعتبار اینکه بزرگ بنی هاشم بود که در مدینه مونده بودند. این که گوینده این مطلب و به عبارت دیگر اون کسی که حمزت ابن همران از او پرسیده و این پاسخ رو بازگو کرده امام باقر بوده یا امام صادق، خب در اصل مطلب تفاوتی ندارد و حمزت ابن همران از جمله رواتی هستش که هم از امام باقر روایت دارد و هم از امام صادق علیه السلام، هرچند گویا بیشتر از نظر زمانی با امام صادق علیه السلام ارتباط داشتند. به هر حال نامه ایست از حسین ابن علی الى بنی هاشم یا الى محمد ابن حنفیه و اون کسانی از بنی هاشم که مرتبط با ایشون هستند. اما بعد فانه من لحق بی استشهد، فقط همین یک جمله در آغاز. در واقع متن اصلی این نامه دو تا جمله بیشتر ندارد و هر دو گزاره است خبری که امام فرمودند هر کس ملحق به من بشود، به من بپیوندد، شهید میشود و من تخلف عنی فانه لم یبلغ الفتح، اما هر کسی هم که از من کناره بگیره و به من نپیوندد بداند که لم یبلغ الفتح، به پیروزی و فتح نخواهد رسید. یعنی یک طرف قضیه که ملحق شدن به امام حسین هست سرانجام شهادت است و یک طرف قضیه که موندن در مثلا مدینه و عدم همراهی با امام حسین علیه السلام هست این است که به پیروزی اون شخص نخواهد انجامید. حالا پیروزی به این معنا که یک احتمال این است، مقصود حضرت این است کسی فکر نکنه که اگر در مدینه موند و مرا همراهی نکرد او پیروز است، این یک احتمال. و احتمال دیگر این است که باز اشاره باشد به خود شهادت، یعنی کسی که مرا همراهی نکند به اون پیروزی برخواسته از شهادت که پیروزی و فلاح و خوشبختی واقعی هست دست پیدا نخواهد کرد. این دوتا احتمال درباره این جمله هست. نقل دوم که همون نقل ابن قولبه در کامل الزیارات باشد که با سند خودش اونجا آورده و نقل معتبری هست، اونجا یک کلمه اضافه دارد، اما بعد فان من لحق بی استشهده و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح. کسی که به من ملحق بشود شهید میشود و کسی هم که به من ملحق نشود به فتح و فیروزی نخواهد رسید. در اینجا این نقل ابن قولوی تفاوت چندانی ندارد جز در اختلاف تعبیرها، ولی در نقل سوم که نقل محمد ابن حسن صفار در بصائر و درجات هست همین عبارت آمده، اما با این کلمه اضافه که فَإِنَّهُ مَنْ لَهِقَ بِي مِنْكُمْ اُسْتُشْهِدَ. در برخی از نقلهاش بعد از کلمه اُسْتُشْهِدَ کلمه معی دارد، یعنی هر کس همراه من بیاید ملحق به من شود همراه من شهید خواهد شد، که این روشنتر میرسونه که امام علیه السلام به سرانجام شهادت خودشون هم اشاره میفرمایند. به هر حال، حال اگر این قید معی رو داشته باشد یا نداشته باشد، روشن هستش که وقتی امام علیه السلام این جمله رو مینویسن که هر کس همراه من بیاید به شهادت میرسد، این به روشنی نشان دهنده شهادت خود ایشان هم هست. اگر نگوییم که به طریق اولا دلالت میکند که امام میخواهد بفرماید من به شهادت میرسم و اون کسانی هم که همراه من هستند به شهادت خواهند رسید، ولی به هر حال اون کسانی که ملحق نشوند اونها بدانند که طبق یک نقل لم یبلغ الفتح به فتح و فیروزی نمیرسد، یا طبق نقل دیگری لم یبلغ مبلغ الفتح به اون جایگاه و به هر حال مقصد پیروزی نخواهد رسید. و حالا در برخی نقلها در پایانش هم کلمه و سلام دارد و برخی ندارد. و این ادب دستیابی به پیروزی هم جور که عرض کردم دو تا احتمال درباره اون هست: یکی عدم پیروزی دنیایی هست، در دنیا هست، یعنی گمان نبرد که اگر حالا بماند و نیاید او پیروز می شود در مسیر خودش، در کار خودش. احتمال دیگرم این استش که نه، من این سرانجام خودم و یاران خودم را که شهادت است پیروزی می دانم و کسی که نیاد این پیروزی رو از دست داده. این نامه رو امام حسین علیه السلام از همون جا برای بنی هاشم در مدینه نوشتند. طبق نقل این باعث شدش که گروهی از بنی هاشم روانه بشوند برای پیوستن به امام حسین علیه السلام، از جمله عموزادگان ایشان و همچنین محمد ابن حنفیه هم از مدینه حرکت کرد، منتها با این قصد ایشون حرکت کرد که امام رو از تصمیم خودشون باز بدارن، ولی خب میدونیم که موفق نشد و امام تصمیم خودشون رو گرفته بودن. به هر حال این هم یکی از نامه های مهمی هست که امام حسین علیه السلام در این قضیه نوشتند. مهمیش این دلالت روشنی است که بر علم و آگاهی امام علیه السلام به سرانجام حرکت خود دارن. علمی که طبق این نقل خب همون جا در مکه امام بروز دادند، ولو در جاهای مختلف به مناسبت‌های مختلف امام حسین علیه السلام اون سرانجام حرکت رو پیش بینی کرده بودند، بر زبان آورده بودند در جاهای مختلفی، و این خب شواهدش متعدد هست، ولی چنین نبود که مثلا در میانه راه وقتی خبر شهادت مسلم به او رسیده باشد و کنار کشیدن کوفیان، اونجا مثلا امام علیه السلام متوجه شده باشند که حالا سرانجام این حرکت سرانجام پیروزی نیست. نه، در همین مکه هم وقتی در این نامه برای بنی هاشم نوشتن، اشاره به سرنوشت خودشون و سرنوشت یاران خودشون کردند. این نامه پنجم هست. در این میان از نظر تاریخی یک نامه دیگر هم هست و اون نامه به حاکم مکه عمرو بن سعید هست. امام حسین علیه السلام مقدمتاً عرض کنم که روز هشتم ذی‌الحجه که روز سه‌شنبه بود طبق نامه‌ای که بعداً خود امام حسین علیه السلام در نامه دومشون به کوفیان نوشتند، هشتم ذی‌الحجه که روز ترویه بود، امام از مکه خارج شدند و خب کاروان راه افتاده بود. به مجرد این که حضرت از مکه خواستند بیرون برن یا همون اوائل مسیر، حاکم اموی مکه به نام عمرو بن سعید بن عاص توسط مأموران خودش که به عرض کنم که با هدایت برادر عمرو بن سعید به نام یحیی بن سعید با همراه برخی افراد و نیروهاش آمدن که از حرکت امام علیه السلام از ادامه سفر از همون آغاز راه جلوگیری بکنن. اما خب یک برخورد خشونت و دعوا اونها پیش آمد و ولی هر کاری کردن نتونستن مانع حرکت امام علیه السلام بشوند و امام به راه خودشون ادامه دادند. اما در این میان به نقل طبری مورخ در تاریخ خودشون که او مطلب رو از ابو مخنف نقل میکنه، و ابو مخنف هم مطلب رو از امام چهارم امام سجاد علیه السلام نقل میکنه. در ابتدای راه جناب عبدالله ابن جعفر که پسر عموی امام حسین و شوهر زینب سلام الله علیها بود، نامه ای رو به امام حسین نوشت و همراه دو فرزندش جناب عون و جناب محمد فرستاد که هم نامه به دست امام علیه السلام برسد، هم این دو فرزند خودش را با امام علیه السلام همراه کنه. در این نامه که خیلی نامه مشفقانه و محترمانه بود و نشان دهنده اعتقاد و تکریمی بودش که عبدالله ابن جعفر نسبت به امام حسین داشت، ابراز نگرانی کرد که اگر شما خارج بشوید بروید، شما یک وقت از دست بروید، به هر حال نور الهی خاموش می شود و شما خاصگاه نور الهی هستید. تا طی این نامه از امام درخواست کرد که از مسافرت منصرف بشه و عجله نکنه، حالا لااقل خواسته عبدالله ابن جعفر این بود که امام حسین عجله نکند. این نامه رو جلو جلو توسط دو تا فرزندش فرستاد و در پایان نامه هم اشاره کرد که خودم هم در پی این نامه دارم میام. البته این خبر رو که داد که من هم دارم میام، نه به عنوان این که بخواد به همراه امام حسین تا پایان سفر همراهی کنه و مثلا از امام خواسته باشد که عجله نکن من هم به شما برسم، نه، او در پی این بود که سراغ حاکم مکه برود و از او بخواهد که نامه ای را و در واقع امان نامه ای را برای امام حسین بنویسد. خب این مقداری زمان می برد، جناب عبدالله ابن جعفر از این فرصت استفاده کرد و ابتدا نامه درخواست انصراف از سفر رو، نامه خودش را توسط دو فرزند عزیزش محمد و اون فرستاد و تأکید کرد که امام عجله در سفر نکنه. به هر حال هم این نامه و هم اقدامی که عبدالله ابن جعفر کرد نشون میداد که او هم مانند خیلی از شخصیت‌های دلسوز دیگر مثل عبدالله ابن عباس و دیگران که از سر خیرخواهی و دلسوزی بود، اما نگاهشون متفاوت با نگاه امام حسین علیه السلام بود، تأکید داشتن، پیگیر بودن که به گونه‌ای امام حسین رو از این سفر باز بدارن و بارها هشدار میدادن به این که به هر حال اون مردم کوفه مردم قابل اعتمادی نیستند. در برخی صحبت هایی که ابن عباس داره، استدلال هایی که داره، یکی از نکاتی که برش تأکید میکرد که این مردم کوفه که اون رفتارها رو قبلا داشتند، خب اگر راست میگن و اگر در این دعوتشون صادق هستند، خب باید حاکم اموی مستقر در کوفه رو بیرون کنن، شهر رو آماده کنن، به دست بگیرن همه امور رو و بعد از شما بخواهم که به اونجا بروید. ولی امام حسین علیه السلام که نقطه دیگری رو می دیدن و برای خودشون استدلال های دیگری رو داشتن، مصمم بودن به این سفر و این مشورت دهی ها هرچند از روی خیرخواهی و از سر دلسوزی بود نتونست مانع سفر اون بزرگوار بشه. در اینجا هست که این نقلی هستش که ابو مخنف از امام سجاد علیه السلام بازگو کرده و همه رو طبری در تاریخ خودش آورده که ما وقتی از مکه بیرون رفتیم، همجور که اشاره کردم، عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب به امام حسین نامه نوشت و دو فرزندش اون و محمد رو هم همراه کرد و درخواست کرد که دست از این سفر بردارد، برای اینکه اگر امام از میان برود دیگه زمین به هر حال جهان فضا تاریک خواهد شد و نور الهی از گرده زمین برداشته می شود، برای اینکه امام رو پرچمدار میدونست و پرچمدار شمرد در اینجا و مایه امید مؤمنان شمرد. در پایانش آورد که فلا تعجل به سیر فانی فی اثر الکتاب، عجله در حرکت نکن که من در پی این نامه خودم رو میرسونم. پس از این که نامه رو به امام فرستاد، خود عبدالله ابن جعفر رفت سراغ عمرو ابن سعید ابن العاص که که حاکم و کارگزار یزید در مکه بود، با او صحبت کرد و از او درخواست کرد که نامه‌ای را برای امام حسین بنویسد و در ضمن نامه به امام امنیت و امان بده و به او برای او تأکید کنه که با او به نیکی و به خوبی رفتار خواهد کرد و اطمینان به او بده و از او بخواهد که برگردد و به این طریق اگر چنین نامه‌ای حاکم مکه بنویسد شاید حسین بن علی علیه السلام برگردد. و این خب افزون بر طبعا وضعیتی که حاکم اموی داشت و همچنین اون تلاش اولیه‌ای که کرده بود برای جلوگیری از سفر امام حسین و موفق نشده بود و با تلخی هم به پایان رسیده بود، خب عبدالله ابن جعفر فکر میکرد که اگر چنین نامه‌ای با چنین مضمونی خود حاکم و کارگزار مکه بنویسه شاید منشأ اثر بشه و امام حسین احساس امنیت کنن، چون یکی از نکاتی که امام بیان می‌فرمود در اون روزها اینه که امنیت ندارد در مکه و هر آنی ممکن بود که حادثه‌ای بر اون بزرگوار پیش بیاد. عمر ابن سعید هم اون گونه که حالا طبق این نقل در تاریخ آمده از استقبال کرد از این پیشنهاد و از عبدالله ابن جعفر خواست که تو یه پیشنویسی رو هر چی صلاح میدونی و مناسب میدونی بنویس بیار من امضا بکنم. در اینجا عبدالله ابن جعفر نامه رو نوشت و بعد آورد برای عمر ابن سعید و از او خواست که او مهر کنه، امضا بکنه و در عین حال پیشنهاد داد که همراه نامه برادرت یحیی بن سعید رو هم بفرست و این بیشتر مایه اطمینان خاطر امام حسین خواهد بود. یعنی اکتفا نکن به صرف این نامه، اگر همراه اون برادرت رو هم بفرستی وقتی حسین ابن علی علیه السلام ببینه که همراه نام برادرت هم رفته برای درخواست برگشتی ایشون، مطمئن می شود که تو در این کارت جدی هستی و امر هم با توجه به هر حال مصالح حکومتی خودشون این کار رو کرد، نامه رو امضا کرد و همراه برادرش به سرعت فرستاد در پی امام علیه السلام که دیگه در اوائل راه به سوی عراق بود. خود عبدالله ابن جعفر هم همراه این پیک شد، یعنی اکتفا نکرد به نامه عمر ابن سعید و همراهی برادرش یحیی ابن سعید، بلکه عبدالله ابن جعفر هم همراه اینان راهی شد که او هم باز اصرار بکنه که امام حسین علیه السلام برگردد. اینها آمدند نامه رو بر امام حسین خوندند و بعد هم برگشتند. نامه رو البته خود یحیی بن سعید برادر حاکم خوند ولی در معیت عبدالله ابن جعفر بوده. اینا بعدن قضیه رو نقل کردن که ما نامه رو خوندیم، تلاش هم کردیم، اما حسین علیه السلام عذرهایی آورد و استدلالهایی کرد برای اینکه باید به راه خودش ادامه بده و از جمله اون عذرهایی که بیان کرد طبق این نقل این بود که من در خواب پیامبر رو رسول الله رو دیدم و در خواب به مأموریتی به دستوری داده شدم که انا مازن له، من در پی انجام اون دستور هستم. و فرقی هم نمی کند که اون این انجام مأموریت به ضرر من باشد یا به نفع من باشد، من مأمورم و مأمور از طرف پیامبر هستم. اینها البته نقل شده که گفتن اون خواب چیه، ایشونم فرمودن که من این خواب رو برای هیچ کس تا کنون بازگو نکردم و بازگو هم نخواهم کرد تا خدای خودم رو ملاقات کنم، به دیدار خدای خودم بروم. متن نامه عمر ابن سعید به امام حسین علیه السلام خب در همین منبعی که اشاره کردم وجود دارد و اجمالاً محتواش اینه که هشدار میدن میده، درخواست میکنه از این که دست از این کار بکشه و به گمان خودش حرکت امام رو مایه اختلاف میدونست و این که ممکنه که به سرانجام کشته شدن امام حسین بیانجامد و در این نامه هم اشاره کرد که من عبدالله ابن جعفر و یحیی ابن سعید رو همراه نامه پیش شما فرستادم، تو همراه این دو بیا پیش من، تو من امان میدم به تو، نیکی میکنم، رفتار خوبی با تو خواهم داشت و به اصطلاح صله و انعام خواهید داشت پیش من و خدا رم بر این شاهد میگیرم، خداوند شاهد هست و خداوند میبیند که من به هر حال متعهد به این قراری که الان میگذارم هستم. این نامه برای امام حسین علیه السلام خونده شد. خب در اینجا اون نامه ششم که من اشاره کردم به حاکم مکه با این مقدمه و در پاسخ به نامه عمر ابن سعید بود، سعید ابن العاص بود. در همین منبع تاریخ طبری آمده است که ابو مخنف نقل کرده و اگر ادامه روایت امام سجاد باشد به نقل ابو مخنف، امام سجاد علیه السلام که شاهد قضیه بودن کل این قضیه رو نقل کردن برای راوی و ابو مخنف سند خودش رو به راوی از امام سجاد میرسونه که نام راوی رو هم در منبع ذکر کرده و کتب الیه الحسین. امام حسین در پاسخ عمر ابن سعید حاکم مکه چنین نوشت. بنابراین ششمین نامه در این موقعیت است، موقعیتی که امام حسین علیه السلام عملا از مکه خارج شدند به رغم اصرارهایی که دیگران داشتند بر این که ایشان بماند و به دنبال پادرمیانی بود که عبدالله ابن جعفر شوهر زینب کبرا سلام الله علیها کردند و خواستند با تلاش خودشون و با توسل جستن به حاکم مکه امام رو از این حرکت باز بدارن. البته جناب جعفر، خب جناب عبدالله ابن جعفر خودشون همراهی نکردن و برگشتن، اما اون دو پسرشون اون و محمد رو که قبلا همراه امام حسین علیه السلام فرستاده بودند، خب اونها همچنان به راه ادامه دادن و می دانیم که در کربلا هر دو به شهادت رسیدن. اما متن نامه امام حسین در پاسخ عمر ابن سعید این بود: اما بعد، فإنه لم یشاقق الله و رسوله من دعا الى الله عز و جل. چون عمرو ابن سعید در نامه‌اش نوشته بود که انی اعیدک بالله من الشقاق، من تو را پناه اعیذک بالله، یعنی میخوام که به خدا پناه ببری از این که مایه اختلاف و شقاق و دو دستگی بشوی. این در واقع نوعی اتهام رو متوجه امام حسین میکرد. البته اگر متن نامه رو هم عبدالله ابن جعفر نوشته باشد اونگونه که این نقل میگه، خب لزوماً به معنای اعتقاد خود عبدالله ابن جعفر نیست، بلکه اینکه به هر حال او به عنوان و از طرف یک حاکم اموی می نویسد و فردا هم که یا اون روز هم که امام حسین نامه رو میخونه به عنوان نامه حاکم اموی میخونه و مسئولیت این نامه به عهده حاکم اموی است که نامه رو امضا کرده. این لزوماً به معنای اعتقاد جناب عبدالله ابن جعفر نیست، بلکه ممکنه یک علتش این بوده که متنی بنویسد که اون حاکم اموی هم حاضر به امضای اون بشود. خب در این نامه نمیتونه عبدالله ابن جعفر مثلا شروع کنه به تخطئه بنی امیه و علیه یزید ابن معاویه مطلبی بنویسه. خب این روشنه که اون حاکم اموی نه تنها امضا نخواهد کرد و نخواهد فرستاد، بلکه خود جناب عبدالله ابن جعفر رو هم چه بسا در مخمسه و در تنگنا و در قرار خواهد داد و تحت فشار خواهد قرار داد. ولی به هر حال این جمله چون در نامه اومده بود، امام حسین علیه السلام نخست پاسخ به این دادن که نه، من اختلاف افکن نیستم، من در پی ایجاد شقاق و دو دستگی در میان مردم نیستم، برای اینکه من دعوت به خدا و دعوت به عمل صالح میکنم، من عامل به عمل صالح هستم، من جزء مسلمانان هستم، من میگم میخوام طبق اسلام عمل بشود. این تعبیر رو این گونه عرض کنم، فانه لم یشاقق الله و رسوله من دعا الله، اون کسی که دعوت به خدای عز و جل میکند و عمل صالحا، اون کسی که عمل درست انجام میده، اون کسی که قال اننی من المسلمین که اشاره به برخی آیات شریفه هست، میگه من هم جزء مسلمان ها هستم و به اقتضای مسلمونیم دارم این کارو میکنم، این لم یشاقق الله و رسوله، این که معنا ندارد در پی مشاقه و اختلاف و دعیت باشد و در پی دشمنی با خدا و رسول خدا باشد. این پاسخ به اون اتهامی که در اون نامه متوجه امام حسین علیه السلام کرده بود حاکم مکه. بعد افزودند و قد دعوت الى الامان والبر والصله، خب مرا دعوت کردی به این که امان بدی، نیکی بکنی، صله بدی و به هر حال با من رفتار نیکی داشته باشی. پاسخش اینه که اولا از نظر امان دادن من نیاز به امان تو ندارم، من تا به این شکل غیر مستقیم فرمودن فخیر الامان امان الله، بهترین امان امان الهی است. و من ترسی ندارم، ولم یؤمن یؤمن الله یوم القیامه، ولم یؤمن الله یؤمن الله یوم القیامه من لم یخف فی الدنیا. امان، امان واقعی، امان خداوند است، اونم امان در آخرت. و خداوند لم یؤمن الله، لن یؤمن الله یوم القیامه، خداوندم هرگز در روز قیامت امان نمیدهد، امنیت پدید نمیآورد برای کسی و به کسی که لم یخفه فی دنیا، در دنیا از اون نترسد. اون کسانی که در دنیا از خدا نمی ترسند فردای قیامت امانی از ناحیه خداوند ندارند. و حسین کسی است که از خدا می ترسد و در پی اون امان الهی است، امان واقعی، امان الهی است. بعد افزودند فنسأل الله مخافتا فی الدنیا توجب لنا امانه یوم القیامه، فرمودند ما از خدا ترسی را در دنیا میخواهیم که مایه امان ما در روز قیامت باشه. بسیار زیبا و گویا معنای این جمله این هست که ملاک من در این حرکت، در این سفر، این نیست که در او خوف و خطری هست یا نیست. اونی که تعیین کننده هست برای من این نیست که تو به من امان بدهی یا امان ندهی و گمان بری که تا ساعتی قبل چون به من امان ندادی من راهی سفر شدم و حالا که اعلان میکنی که به من امان میدی من دست از سفر بکشم. نه، بلکه اساساً ما در دنیا اون خوف و خطر و ناامنی ریا می طلبیم، اون مشکل و اسارت و شهادت و گرفتاری و بیوفایی یار کسان را می طلبیم، اون مخافه و اون خوف و اون نگرانی که فردای قیامت مایه امن و امنیت و امان الهی برای ما باشد. اما این درباره این که گفتی به تو امان میدهم، دعوت کردی مرا به امان، اما این که اعلان کردی با من بر رو نیکی خواهی کرد و مال و اموالی در اختیار من میگذاری و به اصطلاح جایزه به من میدی، سله، فان کنت نویت بالکتاب سلم و برن سل سلی و بری، اگر با این نامت قصدت و انگیزت اینه که به من نیکی بکنی و سله بدی، فجزیت خیرا فی الدنیا و الاخره، اگر هدف واقعیت اینه خب خداوندم به تو پاداش خیر بدهد در دنیا و آخرت. این رو حضرت به صورت شرطی بیان فرمودن، یعنی اگر واقعا قصد نیکی در حق من داری خب خداوندم خب پاداش خیر اون رو به تو هم در دنیا هم در آخرت بدهد. بعدم تمام کردن نامه رو با این تعبیر و سلام، و این جواب قاطع رو به نامه عمرو بن سعید دادند و در واقع تلاش مجدد عبدالله بن جعفر شوهر خواهر امام حسین فرزند جعفر طیار که به هر حال یک شخصیت مورد احترام و مورد توجه بود، ولی به هر حال نگاهش در این قضیه متفاوت با نگاه امام حسین علیه السلام بود، این تلاش مجدد عبدالله ابن جعفر هم به سرانجامی نرسید. اما این مقدار همراهی کردن که علاوه بر این که همسری ایشون حضرت زینب در این سفر همراه برادر خودش، همراه امام حسین، همراه برادرانش بود، دو پسر خودش محمد و اون رو هم همراه امام حسین کردن. دو پسری که تا اونجا که در خاطرم هست خب یکی از آن زینب سلام الله علیها بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.